پرسش و پاسخ صفحه 270. درجه فالقوا السلام در آیه 28 نشدم. فالقوا السلام یعنی تسلیمن. ببینید آدم متکبر، اون همه پول، قدرت، ثروت، شهرت، این که به همین سادگی نیست. این کسی اگر بهش بگه بالا چشت ابرو هست، دیگه خدا میدونه چه اداهایی در میاره، چه کارهایی انجام میده. قدرت داره این شخص، کسی نمیتونه بهش بگه تو الان این آدم که در دنیا چقدر جولان داشت، موقع مردن فالقبو سلما، دیگه بادشون رفته، غرور و تکبرشون شکسته. فالقبو سلما یعنی دیگه حالا تسلیمن، دیگه بیچاره ان. اینجوری داره تصویر حالتشون میده، حالت روحی روانیشون دیگه، اون غرورشون خرد شده. خب چه کار میتونن بکنن غیر تسلیم شدن؟ زیر دست ملائکه مظلوم نمایی حالا میکنن که حالا ما کاری نکردیم، داد و فغان و فریاد و اینجوری خودشون رو به بدبختی زدن. و مثل اینکه یه مجرم تصور بکنید خیلی جرم ها میکنه، خیلی به حساب میاد، میشکنه، میدزده، میبره، میکشه، و بعد این قاتل سارق خطرناک یه جایی گیر پلیس میفته، تا میتونه هم باز مقاومت میکنه، ولی در یک صحنه میرسه که دیگه فضا برش تنگ میشه و حالا دیگه بازداشت شده و نیروهای فراوان هم دور برش گرفتن. حالا دیگه میفهمه که هیچ راه چاره نداره. حالا دو حالت داره، یا امکان داره همچنان غرور خودش رو حفظ بکنه و فقط اون رو ببرن، امکان داره که از درون بپاشه روحیش و شروع بکنه به داد و فریاد و گریه و زاری و دروغ و این حرفا. خب اینجا زیر دست ملائکه دیگه کاملا خودشون رو از دست دادن و میفتن برای التماس و دروغ گفتن. تفکر عمیق آیه 27. شریکان امروز ما چه چیزی است؟ فرزندانمون، حساب بانکی، خانه و ماشین و موبایل، و خودمون غافل هستیم در حالی که علم و دانش داریم و نماز میخونیم و غیره. دو تا حالت داره اینجا. یه وقتی آدم زیاده روی میکنه در قضیه، یا توجه به فرزند و حساب بانکی و ماشین و خونه و موبایل و کار و اینها، نماز میخونه، توحید داره، بندگی خدا داره، میفهمه خدا، میفهمه قیامت، احساس مسئولیت داره، همه چی هست، منتها حالا غفلت میکنه به اینها خیلی وقتا، یا بعضی وقتا دیگه زیاده روی میکنه. این چیز بدیه ولی ربط به این آیه نداره. آیه 27 در مورد کسانی هست که با قیامت مشکل دارن. اصلا سر این موضوع از کجا باز میشه؟ آیه 22 از اینجا سر موضوع باز میشه. میفرماید الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرته، همین احساس مسئولیت روز قیامت، اینو که خط کشید که قیامتی نیست، از اینجا داستان شروع میشه. اینها دیگه همه چیز رو رد میکنن، قلوب و منکره، اینها متکبر میشن و هم مستکبرون، اینها دیگه هزار تا کار میکنن در مورد این افراده. حالا امکان داره کسی از ته دل قیامت رو قبول نداره، این مثال شما درسته، ولی کسی که قبول داره یه وقت زیاد روی میکنه، شامل این آیه نمیشه، آیات دیگه بین شخص راهنمایی میکنه که تو نباید غافل بشی، دنیا که حقیقت دنیا مثل فلان چیزه، و توضیحات که الان میاد آیات جلو رومون سوره های بعدی میاد. در مورد این که نهر زیر بهش قرار داره یه تصویری به ما بدید. شما خیلی عادی تصور بکنید، اولش میخواد جاودانگی بهش رو اثبات بکنه، به همین خاطر بعد از صحبت بهش میاد جناتون تجریم تحت الانهار، چون رودخانه آب باعث ادامه حیات میشه، ادامه حیات درخت. الان هم همینطوره، جنگل ها بعد اون قله کوه ها، خدمت شما عرض بکنم جایی که جویبار هست، چشمه هست، سرسبزه. اگر اون چشمه خوش شد، بعد چند سال دیگه سرسبزی همش از بین میره. اونجا چون میخواد این ذهنیت رو بده که برای همیشه اون سبزه و اون باغ و بوستان وجود داره، دائما تجری با فعل مضارع میاره، یعنی دائما اونجا زیر نهرها هست، پس خیالتون راحت باشه که از بین نمیره اون باغ و بوستان ها. ولی اینکه حالا اون نهرها دیگه چه نهرهایی از چه خصوصیاتی داره میاد حالا سوره‌های جلوتر. مثلا یکی از قابلیت‌های نهرهای جنت اینه که آدم بهشتی خودش به اون نهر دستور میده که به کدوم سمت بره، انگاری موجود زنده دیگه نیاز نیست بیل برداره کلنگ بزنه از این پایین درخت پای اون درخت، دستور میده برو از اون ور روان شو. حالا اون به چه شکل، یعنی خیلی پیشرفته هست، انگار هوشمنده، فراتر از لمسی، انگار هوشمنده، با اشاره با دستور اینا میتونه بفهمه و مسیر آب تغییر میخوره. ما میتونیم با خرید کفن و سدره و کافور و قبر خودمون رو برای مرگ آماده کنیم، با اون حس رو بیشتر درک کنیم. نمیدونم والله، من گویی به این قضیه فکر نکردم که از الان برای خودمون کفن بخریم تا بیشتر حس مرگ رو داشته باشیم. فکر میکنم که در 90% این مسئله پیشنهاد داده نمیشه، ولی از اون ور که برخی بزرگان واقعا میگنم ما کفنمون رو آماده کردیم، ما فلان وصیت کردیم، اینجور چیزا هم از بزرگان صادر شده وارد شده، حالا کار اشتباهی نیست، کار اشتباهی نیست، ولی حالا بگیم به عنوان یک مسئله شرعی و تشویق کنیم ایها الناس برید کفن بخرید کافور بذارید تو خونه، به عنوان یک مسئله تزکیه در مسیر راهکارهای شرعی، نه همچی چیزی وجود نداره، هم چیزی نیست. یه شخص برای خودش برای این کار بکنه به صورت فردی تصمیم بگیره، مسئله خاصی یا مشکل خاصی با مسئله دینی پیدا نمیکنه. بین خیر و نعمه در آیه 30 چه فرقی هست؟ خدمت شما عرض بکنم خیر و نعمه ولدار الاخرت خیرون، خیر افعل تفضیل مقایسه میکنه، ولل آخرت و خیر لک من الاولا، آخرت از دنیا بهتره یا پایان کار از اول کار بهتره. اینجا میگه که دنیاش که خوبه که هیچ، ولی آخرت بهتر از دنیاست. این خیر یعنی افعل تفضیل و بهتر. نعمه چه خوش است، اینجا افعل تفضیل نیست، یه فعل هست برای حس خوشایند، میگه چه خوش است، معناش اینجوری میشه. للذین احسنو، همون انسانهای با تقوا هستن. بله، للذین احسنو، همون انسانهای با تقوا که این احسنو رو انجام میدن. الان داره چیکار میکنه؟ الان داره عمل رو میاره وسط. للذین تقوا، وقیل للذین تقوا مازا، خب کسی که اون حس تقوا رو داره، البته در عمل هم میاد، منتها مبنای اون تقوا قلبه، از تقوا ها هنا قلبه، تصمیم فکره، ولی للذین احسنو عمل اجراست، یعنی به ادعا نیست، به زبان نیست که من دلم پاکه، من دلم خدا رو دوست داره، من دلم اینجوریه. احسنو در کارهاشون، کارهای تحت مراقبت خدا اون کارا رو انجام بده، این میشه احسنو، که در تکمله همدیگره. الذین اوتوا العلم، اینها آیا از شاهدها و میانجیگرهای روز قیامتن و شامل اهل کتاب میشوند یا فقط علمای مسلمان؟ هیچ فرقی نمیکنه که کدوم ملت باشه، که البته این مسلمان خدمت شما عرض کردیم که قبلا تمام پیغمبران خدا مرامشون تسلیم بوده و حتی به بچه‌هاشون، به امتشون همه توصیه به تسلیم شدن به همون مسلمان خودمون بوده. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این به این شکل، ولی حالا کدوم پیغمبر و کدوم پیروانش، همشون شامل میشه. اونه که دانا هستن هم مال این امت، یعنی امت پیغمبر خاتم رسول الله صلی الله علیه وسلم، و هم پیغمبران گذشته، همشون شامل قال الذین اوتوا العلم میشه، وقتی که اونا میفهمن که دیگه بعد از این چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و منظور شاهدها و میانجیگرهای قیامت نیستن، اینجا بحث شفیعان نیست، اینجا بحث قضاوت عادلانه و عالمانه هست که اینا سرنوشت بدی خواهند داشت. شما تصور بکنید داخل دادگاه مثلا، بعد اون کسی که حقوقدانه اونجا نشستن یه 10 نفر، کلن جمعیت 100 نفر هم حضور دارن، 10 نفر چه حقوقدانه، 90 نفر نه سواد خاصی ندارن و یه نفر یه جرمی انجام داده، فکر میکنه که جرم خاصی هم نیست از نظر خودش، قتلی کرده مثلا، اونم به یک شخصیت بزرگی یا یک شخصیت سیاسی یا مسئول بزرگی اون رو به قتل رسانده، پیش خودش کار ساده‌ای داره تصور میکنه. اینجا تو دادگاه ازش پرسجو میشه و بالاخره محکوم میشه به قتل. اون حقوقدان‌ها میفهمن قبلی که اتفاق خاصی بیفته، قبلی که حکم نهایی قاضی صادر بکنه، میفهمن که یعنی این عقوبت این شخص چیه. قانون خوندن اینا قبل از این که حکم صادر بشه فقط کافی که اون حکم اثبات بشه، اون جرم اثبات بشه برای این شخص مجرم، کله تکون میدن با ویلا بدبخت شد، مثلا زندان ابد، مثلا محکوم شدن به چند اعدام. اینجوری میفهمن پیشا پیش، میگن که وای بدبخت شد دیگه، زن و بچه و زندگی و خونه و همه چی دیگه دستش رفت، زندگیش باخت. این کسایی که حقوقدانن میفهمن و میگن. یه همچه حالتی داره به تصویر میکشه روز قیامت، اون به حساب محکمه خدایی مجرم ها میگفتن که نه ما کار خاصی نکردیم، ولی اونا میفهمن که چه عاقبتی جلوه روشونه. قشنگ قرآن ببینید این نکته داشته باشیم، آیت قرآن تصویرش تصاویر دنیاست. خیلی هاشون میتونست قرآن اون صحنه خیلی واقعی قیامت رو جور بگه که ما هیچ چی نفهمیم، ولی یک سری صحنه های ما تو دنیا میتونیم درک بکنیم، احساس بکنیم. خدا اون صحنه های قیامت رو میاره به تصویر صحنه های دنیا برای ما ترسیم میکنه، توضیح میده و ما میتونیم حتی حس اون آدم تا یه حدودی درک بکنیم، ولی که تو دنیا هستیم، ولی میتونیم حس اونجا هم یه اندکی یه کمکی احساس بکنیم، درک بکنیم که اون شخص الان چه حسی الان میتونه داشته باشه یا در چه صحنه‌ای هست که اونو دارن این حرفو میزنن. پس ما خیلی وقتا ما این عدس ندیم، مثال‌های دنیا یا اتفاقات و حوادث دنیا خیلی میتونن دقت در اینها ما رو برای فهم آخرت کمک بکنن. این درسته که انسان موقع مرگ ملاک قبض روح رو میبینه، آره این واقعیت داره و به حساب جزء قدرت‌های روحه. روح انسان خیلی بزرگتر از اینی که الان در جسم ما هست. البته نمیدونم شما در جریان هستید یا نه، یه صحبتی در مورد همین قدرت روح برای افراد ارسال شده و در وضعیت گذاشته شده و گفتیم اونجا کسی اگر دوست داره این صحبت رو گوش کنه به شما روابط عمومی پیام بده، ما براش ارسال میکنیم. اون فایل یه مقدار از این قدرت روح توضیح داده شده در اون صحبت. دارالآخره با دارالمتقین چه تفاوتی داره؟ تفاوتش متقین اسم انسانه، یعنی مجموعه انسانها و خونه اون انسانها. دارالآخره آخره اسم انسانها نیست، اسم زمان و مکان اون وقوع قیامته، یعنی اون زندگی دوم. دقت فرمودید؟ یعنی اون آخره زمان و مکانی که انسان درش به سر میبره، ولی متقین اسم انسانهای با تقواست. للذین احسنوا فی هذه الدنیا، فی هذه حیات الدنیا، اونجا فی هذه الدنیا گفته نه، آیا الله فقط برای این گروه از مسلمانها نوید بهش میدهد؟ یعنی کسانی که کارها رو به نحو احسن انجام دادن، ولی اکثر اوقات شخص امکان داره فرمان الله رو در کمال احسان انجام ندهد، چون مقام احسان مکان بالایی است. ان تعبد الله کانک تراه و الام تکن طرف اینه و یراک، سرنوشت این شخص مسلمان که محسن نبوده چه می شود؟ خب عرضم به خدمت شما، برای همینه که بهشت یک طبقه و یک چی نیست، هم سطح نیستن اهل بهشت. هر کس به میزان اون کیفیت کارهاش، خلوص نیتش، دل پاکش، ایمان قویش، به اون پاداشش می رسه. پس اونا هم پاداش دارن، بعد وقت بیچاره نیستن وقتی که کارهای با کیفیت پایین تر انجام بده. یکی نمازش خیلی عالیه که نماز میخونه ولی عادی میخونه، خیلی وقت حواسش پرد میشه، تلاش هم میکنه حواسش جمع بکنه، بازم فکرش میره، این بدبخت نمیشه، داره تلاشش میکنه. و این ولی درجه این یکی با اون یکی درجه شخصی که هی داره رو خودش کار میکنه و قد خودش داره رشد میده در شناخت خدا، البته که در بهشت در یک سطح نیستن. در بیشتر اینها در مورد بهشت تجریم تحت الانهار میاد. چرا چیزهای دیگر از بهشت بیان نشده؟ مهمتر قسمت بهشت همین است. خب اینجا میشه ما داریم خود صحنه بهشت و داریم امکانات درون بهشت، مثل که کره زمین داریم امکانات درون کره زمین. این قسمت همون ظرفه، ظرفیت بهشته و از همه مهمتره. ولی داخل اون چیه؟ خیلی آیات تو قرآن هست. عجله نکنید که جزئیات و حتی نوشیدنی و پوشیدنی و همه اینا میاد. سلام است در قرآن مجید آیه‌ای که در مورد کم صحبت کردن در مورد روح نیست. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، که در این آیه بیان فرموده که روح از امر پروردگاره و شما نمیتونید روح رو درک بکنید و علم کمی دارید. آره این آیه قرآنه. خب حالا نمیدونم منظورتون این که نیست که دیگه هیچ کس هیچ حرفی در مورد روح نباید بزنه، که این منظور شما که این نیست؟ آیه هم همچین چیز نگفته. خب در این قسمت هم خود قرآن یک سری معلوماتی داده، خود پیغمبرم صلی الله علیه وسلم یک سری اطلاعاتی در مورد روح بهمون آموزش داده در اون اندازه ما میدونیم، منتها یه درصد، یه در هزار میشه با اون پیچیدگی و عظمت روح که چیز واقعیه. مسلمانی که نماز میخونه، قرآن میخونه، اما تکبر داره. چیه؟ در جایی شنیدم کسی که تکبر داره بوی بهش نمیشنوه. خب تکبر، عرضم به خدمت شما، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم توضیح داده که تکبر چیه. ما ممکنه که بعضی وقتا بگیم که این فعل یه تکبره و امکان داره تکبر نباشه. تکبر از نظر شرعی، پس نظر ما ملاک نیست یا تشخیص ما ملاک نیست، از نظر شرعی پیغمبر تعریف کرده کبر رو، فرموده الکبر بطر الحق و غمط الناس. این که آدم خودخواه باشه، فقط حرف خودش رو به کرسی بشونه و حرف حقیقت که بهش بگن اون حقیقت رو نپذیره، بطر الحق، با حق مبارزه بکنه، فقط حرف خودش، و کسی باش حرف میزنه اون آدم رو تحقیر میکنه. چون آدم متکبر وقتی خودشو بالا حساب کرد دیگه دیگران هم نمیخوان حرفشون بپذیره. یکی از روشهای رد کردن حرفشون تحقیر اونهاست و غمت اونهاست. دیگران تو چشش، تو ذهنش حقیرن، کوچکن. اگر آدم اینجوریه این آدم متکبره. و آدم متکبرم پیغمبر فرموده لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، کسی که مثقال ذره ای، هم وزن یک ذره در دلش کبر باشه به جنت نمیره. دیگه صرف نظر از چیزهای دیگه اون شخص به جنت نمیره. این نمیشه ایمان و تکبر با هم جمع بشه، یا اون ایمان یک ایمان تصنعی و ظاهری هست، ادعاییه، یا اگر ایمانش واقعی شخص نمیتونه متکبر باشه وقتی که قیامت رو، خدا رو، اینها رو، قرآن رو، اینها رو داره، مگه میشه که دیگه متکبر بود؟
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.